أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. کرسی ترویجی فتوای معیار در قانونگذاری کیفری برگزار میشه. ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی و دو ناقد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان. این کرسی در راستای یک پروژه است که در پژوهشکده فقه حقوق در حال جریان هست، بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاریه. این کرسی هم ضمن اون برنامه قرار داره. ارائه دهنده محترم کتاب تأثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص رو نوشتن و در راستای این بحث هست. همچنین یک مقاله در حال انتشار به نام فتوای معیار در قانونگذاری کیفری. ارائه دهنده محترم در بحث حقوق کیفری قائل هستند که فتوای اصل جریان داره، هرچند که در حقوق دیگر ممکنه فتوای اعلم یا ولی فقیه یا فقهای شورای نگهبان یا قولهای دیگری که در این زمینه هست در جریان هست. ما انشاءالله چون وقتمون هم یه مقدار محدوده، 20 دقیقه برای هر یک از بزرگواران در نظر گرفته شده. ابتداعا در خدمت آقای دکتر آقابابایی ارائه دهنده کرسی هستیم، این کرسی رو توضیح می‌فرمایند و بعد هم در خدمت ناقدان محترم در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
من صدای جناب آقای آقابابایی رو ندارم. بله بله الان درست شد.
خب ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. از اساتید محترم و ارجمند جناب آقای علی اکبریان که در حوزه فقه و قانونگذاری تلاش‌های در خور توجهی داشتند، از استاد محترم جناب آقای دکتر ارسطا که در جلسات مختلف از مباحث علمی ایشون بهره مند بودیم و در این زمینه باز تلاش های خوبی داشتن و همچنین جناب آقای سررامی رئیس محترم پژوهشکده که در جلسه حضور دارن صورت مجازی و استاد محترم جناب آقای خادمی که مدیر گروه هستم و این کار به نوعی مربوط به گروه ایشونه و از جناب آقای اشکوری که در جلسه حضور دارند و دبیر جلسه هستند و همچنین از سایر اساتید و حضار محترم که به نوعی در این جلسه شرکت کردند یا اگه شرکت نکردند کمک کردند به ما که تشویق بشیم و این جلسه را برگزار بکنیم. در قدم اول باید عرض کنم با توجه به اینکه در زمینه قانونگذاری دیدگاه های مختلف مطرح شده، بحث های مختلفی مطرح شده و اساتید معظم هر کدوم در جلسات مختلف نظرات خودشون رو مطرح کردن، بیان کردن، من طبعا به اون نظرات کار ندارم، گرچه حاصل برخی از آرایشون میتونه در این بحثی رو که من مطرح میکنم تاثیرگذار باشید. راجع به قانونگذاری همچنان که مستحضرید اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که باید بر اساس موازین اسلامی باشد. راجع به اینکه موازین اسلامی است، خب یعنی دیدگاه های مختلفی مطرح است و به نظر میرسه در اینکه کدام فتوا باید معیار باشه ما دیدگاه مشخصی نداریم، جز اینکه شورای نگهبان در یک مورد گفته نظر فقهی شورای نگهبان با اون هم به نظر میرسد نظر تفسیری نیست، چرا که هم خودش از اون عدول کرده و به اون پایبند نبوده و هم در مقام تفسیر قانون اساسی، یعنی به شکلی که بگیم جز این را نمیشود عمل کرد، حقوقدانان دیگه بر این اصراری ندارن و به نظر میرسد حالا که قانون اساسی را مبنا قرار بدیم در این که کدام فتوا معیار باشد قانون اساسی موضع مشخصی ندارد، اونچه هم که شورای نگهبان گفته به نظر میرسه تفسیر قانون اساسی نیست، با این حال اگر همون را تفسیر بکنیم باز میخواییم با این مبنا بحث کنیم که اگر فارغ از قانون اساسی میخواییم بحث کنیم و بگیم در حقوق کیفری چگونه میتوان رأی را تبدیل به قانون کرد و بر اساس اون کیفر بحث کرد. تفاوت حقوق کیفری با سایر رشته‌های حقوق به خصوص حقوق مدنی در اینجاست که در حقوق مدنی مراجعه به آرا، مراجعه به مثلا عرف و امثال این ممکن است، چون در اونجا میخوان دعوا را فیصله بدن و صلح ممکن است، یعنی گزینه‌های متعددی قاضی برای مراجعه دارد، ولی همین اصل 167 هم که میگه در موارد سکوت و اجمال و ابهام قانون قاضی به فتوای معتبر مراجعه بکند، این فرصت را به یعنی در حقوق مدنی همه پذیرفتند، ولی ورود همین اصل 167 در قانون کیفری، آیا در حقوق کیفری هم ما میتوانیم به آراء مختلف مراجعه بکنیم، با مخالفت های جدی روبروست و ما در قانون این قاعده را داریم که اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است و تا چیزی را قانون تصریح نکرده باشد که جرم است مجازات کردن اون ممکن نیست، یعنی هم باید جرم بیاد هم مجازات، و بعد اصل تفسیر مزیف قانون کیفری را داریم که باید به نفع متهم تفسیر بشه. این در بحث قانونگذاری در حقوق کیفری و تفاوتی که با رشته های دیگه داره و بیشتر از این نیازی به بحث ندارد. حالا بعد از این مقدمه ادعای ما اینه چنان که در تفسیر قانون باید لحاظ نفع متهم را کرد، در وضع قانون هم با اون باید نفع متهم را لحاظ کنیم، یعنی یک بار ما به خاطر مصالح اجتماعی، ضرورت‌ها و امثال این داریم قانون گذاری می‌کنیم، اینا محل بحث من نیست. اونجایی که می‌خوایم مراجعه کنیم به شرع و بر مبنای یافته های شرعی و آراء فقهی قانون گذاری بکنیم، اینجا نفع متهم اقتضا می کند که در کیفرگرایی حد اقلی باشیم، یعنی اقل ما یمکن اونچرا که کمترین کیفر را در نظر بگیریم. بعد قانونگذار به این شکل، یعنی دستش باز نیست که مثلا به یه رأی مراجعه بکند که اون رأی میگه قصاص، یه رأی دیگه میگه دیه. در اینجا بگیم میتوند اون اشد را بگیرد چون رأی مثلا فقیه حاکم است یا فقیه اعلم است. در اینجا میگیم احتیاط در دماغ و نفوس اقتضا میکند که اون حد اقلی را بگیرد. بنابراین در حقوق کیفری، نه در موارد استثناء، نه در موارد مصلحت اجتماعی، در اونجا که ما میخواهیم آراء فقهی را تبدیل به قانون بکنیم، در جایی که میخواهیم رأی فقهی را تبدیل به قانون بکنیم، باید قائل به کیفرگرایی حد اقلی باشیم و مواردی را وارد حقوق بکنیم و براش کیفر در نظر بگیریم که جزء مسلمات فقه باشه. بنابراین اگر در چیزی با اختلاف آرا مواجه بودیم، ما اون رأی اشد را بگیریم، یعنی رأی را که به نفع متهم نیست بگیریم، این برخلاف اون قاعده احتیاط در دماغ و نفوسه و به نظر میاد اون قاعده حاکم است و چنین کاری نباید بشه. باز تأکید میکنم استثناءً اگر مواردی بود اینا خارج از قاعده است. میگیم قاعده اولیه این است، چنان که در تفسیر قانون نفع متهم را لحاظ میکنیم، در وضع قانون هم نفع متهم را لحاظ کنیم و با لحاظ نفع متهم قائل به کیفر حداقلی باشیم. این اصل ادعای ما. خب در اینجا ما ممکنه با این ادعا با چند تا مشکل مواجه بشیم که من سعی کردم در یک مقاله به صورت تفصیلی مطرح کنم و ارسال شده به مجله فقه و انشالله منتشر میشه. اما به طور خلاصه اینجوری میتونم بگم، ممکنه بگیم با توجه به این که مسئولیت کشور به فقیه حاکم واگذار شده، اون حتما باید طبق نظر خودش مملکت را اداره بکند و اگه بخواد برخلاف نظر خودش آراء دیگری را مبنای قانون قرار بده، در واقع مراجعه میکند به رأیی که خودش اون را مطابق شرع نمیدونه. به عبارت دیگه هر فقیهی با توجه به اینکه آراء فقها دیگه را با دلیل رد کرده و نپذیرفته و رأی خودش را با دلیل ترجیح داده، تو ذهنش این هست که رأی من بیشتر مطابق با واقع است تا دیگران و وظیفه من و مقلدان من اینه که به رأی من عمل کنن. حالا چنین کسی وقتی در اداره جامعه، یعنی من مدیریت اداره جامعه را میگیره، به دست میگیره، زمامداری را به عهده میگیرد، در اونجا هم باید آراء فقهی خودش که در رسالش اومده و بیان کرده و با دلیل ترجیح داده بر آراء دیگر مقدم بکند. ممکنه یه چنین ادعایی را مطرح بکنیم. نکته دیگری را هم ممکنه مطرح بکنیم، بگیم اگر فقیه بر فرض این که در مواردی نتوانست به رأی خودش عمل بکنه، باید بره سراغ فتوای فقیه اعلم. بنابراین دو تا مانع را ما فکر کردیم در مقابل این نظریه باشد: یک، ملزم بودن فقیه حاکم به عمل کردن به رأی خودش بر اساس مبانی شرعی; دو، در مرحله بعد لازم بودن این که مراجعه بکند به رأی فقیه اعلم. بنابراین در این موارد اختلاف آرا ما باید این سلسله مراتب را رعایت کنیم، نه اینکه بریم سراغ قاعده نفع متهم. این اشکالی است که ممکنه به این نظریه مطرح بشه. در پاسخ به نظر میرسد این که گفتن فقیه حاکم باید به فتوای خودش عمل بکنه، معمولا اینجوری استدلال میکنن که اگر به فتوای دیگری عمل بکند، حکم به غیر ما انزل الله میشود که در قرآن به اون تأکید شده. خب این یعنی مهمترین دلیل بر این مسئله آوردن. ما در جواب میشه گفت که اتفاقا مراجعه به آراء دیگر رو نمیتونیم که غیر ما انزل الله، چنان که در جلسات دیگر هم اینجا این مفصل مطرح و بحث شد که من اونا رو حالا نمیخوام دونه دونه ترک کنم، فقط در حد ادعا الان میگیم که مراجعه به رأی دیگران در واقع خلاف آیه قرآن نیست. اینجور نیست که بگیم الان طرف اومده به چیزی حکم کرده است که حکم خلاف شرعه. نه، حکم خلاف شرع نیست، حکم خلاف رأی فقیه حاکم هست، ولی این را ملازمه با خلاف شرع بدانیم این تعبیر صحیحی نیست. دلیل دومی که میاریم میگیم فقیه حاکم یه توسعه اختیاراتی دارد بر اساس ادله ولایت فقیه، و بر همین اساس که وقتی میخواد جامعه را اداره بکند باید این اختیار را داشته باشد که اگر در جایی نخواست به رأی خودش به هر دلیل عمل بکند بتواند به آراء دیگر مراجعه کند، چون هدف اداره جامعه است و اداره جامعه با الزام عمل به رأی خود همیشه سازگار نیست. به اضافه این که در اینجا به طور خاص میگیم مراجعه کنه، چون اینجا اگه بخواد به فتوای خودش مراجعه کنه و فتوای خودش رأی خلاف احتیاط در دماغ و نفوس باشه و مردم را الزام بکنه به عمل کردن به این رأی خلاف احتیاط، خودش دلیل دیگری میطلبد که به نظرم هیچ دلیلی بر این عدول نداره. من دیگه حالا دلایل دیگری هم داشتم، فقط جمع‌بندی به این شکل میکنم که رعایت احتیاط و لزوم احتیاط در دماغ و نفوس اقتضا دارد که فقیه حاکم در جایی که رأیش خلاف یعنی نفع متهم بود، یعنی کیفر حد اکثری در نظر گرفت، به رأی دیگری مراجعه کند و این مراجعه به رأی دیگر مخالف مبانی فقهی نیست، حکم به غیر ما انزل الله نیست، برخلاف اختیارات ولی فقیه هم نیست. راجع به این که مراجعه به اعلم هم شرط است یا نه در جای خود بحث شده. خب خیلی ها تقلید از اعلم را لازم نمی دانند، رجوع به اعلم را در موارد خاصی در فقه برشمردند که خب در اون مقاله بردم، اینجا اگر لازم بود بعد توضیح میدم. و به هر حال کسانی که آراء مثل فتوای کارآمد را مطرح کردند، یعنی آراء مختلفی را در خصوص فتوای معیار مطرح کردند، مفصل بحث کردند که رجوع به آراء دیگر غیر اعلم ممکن است و ما میتوانیم از ادله اونها هم در اثبات مدعای خودمون استفاده بکنیم. و حالا این شد، ادعای ما این شد که باید فتوای اسهل به نفع متهم را مبنا قرار بده. این که فقیه حاکم باید به فتوای خودش عمل بکند این مانع به شمار نمیاد، لازم نیست عمل بکند، رجوع به فتوای اعلم هم لازم نیست. چند مثال هم میزنم برای کاربردی شدن این بحث. مثلا در فقه رأی داریم اگر دو نفر بر قتل یکی به صورت مستقل اقرار کنند، یه نفر بگه من کشتم، اون یکی بگه من کشتم، اینجا با دو تا رأی فقهی مواجهیم. یکی اینکه اولیاء دم می توانند به هر کدام از این اقرارها مراجعه بکنند و بر اساس اقرار که اقرار به قتل عمد است خواهان قصاص باشند. یه رأی دیگر اینه که چون هر کدام از این اقرارها به نوعی نقض اقرار دیگری به شمار می رود، اینجا محل قصاص نیست و باید مراجعه بکنیم و از اینها فقط دیه می تونیم بگیریم. خب اینا حالا مفصل باز ما در جای خودش بحث کردیم که کدوم یک از این دو رأی را بگیریم. طبق این بحثی که در اینجا مطرح شد به نفع متهم اقتضا می کند که ما قصاص را منتفی بدانیم. بنابراین قانون کیفری، هرچند این را در قانون آورده بود قبلا تا سال 75 و بعدش هم یه جورایی یعنی مبهم گذاشت، ولی در قانون کیفری این را نباید بیاریم که بگیم این موجب قصاص است، باید بگیم موجب دیه است، چون این موجب دیه اسهل به نفع یعنی اسهل است برای متهم، به نفع متهم است. بنابراین کیفر حد اقلی اقتضا میکند که در اقرار معارض قائل به دیه باشیم نه قصاص، هرچند چنین رأیی در فقه وجود دارد، هرچند چنین رأیی ممکن حتی رأی فقیه حاکم باشد یا رأی علم باشد. یه بحث دیگری داریم، اگر اولیای دم دیه را تقاضا بکنند و جانی راضی بر دیه نشود، در فقه با دو رأی مواجهیم. آیا حاکم میتواند جانی را الزام به پرداخت دیه بکند و قصاص منتفی بشه؟ یا نه، تا جانی راضی نشود قصاص تبدیل به دیه نمیشود. خب رأی موافق احتیاط آن است که بگیم در جایی که اولیای دم تقاضای دیه بکنن قصاص تبدیل به دیه میشه، و اگر جانی به این رضایت نداد چون ملزم به حفظ نفسه، ما میتونیم اجبارش کنیم بر پرداخت دیه و حفظ نفس. این موافق احتیاط در دماغ و نفوسه. بنابراین در برخورد با این دو رأی فقهی ما رأی دوم را میگیریم، میگیم هر جا اولیای دم خواهان دیه بودند قصاص منتفی است. مثلا در بحث جرم ترک نفقه که اتفاقا ما یک کتابی هم نوشتیم با همین، یعنی جرم ترک نفقه و این کتاب هم جرم ترک انفاق و این کتاب هم چاپ شده، در اونجا هم یه چنین بحثی مطرح است. آیا مثلا نفقه زمان گذشته، یعنی نفقه که مال زمان گذشته است، میتواند از اسباب تعذیر باشد؟ چون در اون زمان مرتکب حرام شده ولی الان بر اون حرام دیگه اصرار نداره، نمیخواد ادامه بده. جالبه، دو تا رأی فقهی داریم. رأی فقهی موافق احتیاط اینه که بگیم نه، نفقه‌ای که مال زمان گذشته است الان دیگه قابل تعذیر نیست، هرچند مثلا این نظر الان خلاف ظاهر قانون هم به شمار میره، ولی قانون را هم باید بر اساس همین رأی موافق احتیاط تفسیر کنیم و رأی موافق احتیاط را مبنای قانون قرار بدیم. الان در ماده 638 قانون مجازات اسلامی داریم تظاهر به عمل حرام جرم است. این تظاهر به عمل حرام را بگیم مثلا بر مبنای فتوای فقیه حاکم این حرام است، آیا اینجوری میتونیم بگیم؟ یا میتونیم بگیم عمل حرام یعنی عملی که همه فقها اون را حرام میدانند؟ اگه برخی بگن حرام است برخی بگن حرام نیست، این مصداق ماده 638 قرار نمیگیرد. به نظر ما باید بگیم اونچه که همه حرام میدانند. و یه بحث دیگری را هم در اون مقاله آوردیم و وقت من کمه فقط اشاره میکنم. حاکم اسلامی در مقام نهی از منکر میتواند وضع تعذیر بکند، یعنی معیار جواز تعذیر توسط حاکم نهی از منکر است، و منکری را ما میتوانیم برش تعذیر در نظر بگیریم که منکر مسلم باشد. بنابراین اگر اختلاف آراء را در مسئله دیدیم، این دیگه منکر مسلم نیست تا بتواند در حقوق کیفری وارد بشه و مشمول کیفر قرار بگیره. آخرین جمله را عرض کنم، مثلا برخی موارد ما داریم برخی فقها در مسئله گفتن الاقوا القصاص، یعنی گفتن نظر قوی تر اینه که نمیشه قصاص کرد، و این اشاره میکنه که یه نظر غیر قوی تر اینه که نمیشه قصاص کرد، و این مسئله مهمیه. ما باید موارد قصاص را محدود کنیم به مواردی که همه فقها ها قائل به جواز قصاصند، ولی اگر اختلاف درش بود ما اونجا باز حکم به قصاص رو خلاف احتیاط میدانیم، و این نظر یعنی بس اگر پذیرفته بشود در مصادیق متعددی از قانون کیفری خودش را نشون میده و میتواند حتی به بازنویسی مواد قانونی در برخی موارد بینجامد. حالا چون وقت من کم است بحث را تمام میکنم با تشکر از اساتید محترم که توجه فرمودند و انشالله از بحثاشون استفاده کامل خواهم کرد.
با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر آقا بابایی در توضیح اینکه فتوای معیار در قانون گذاری کیفری به جهت کیفری بودن فتوای اسهل، ایشون نظر خودشون رو تبیین کردن و دو مانع رو که در اینجا وارد بود رو بیان کردن و اونها رو توضیح دادن و جواب دادن نسبت به دو اشکالی که بر نظریه خودشون ممکنه وارد بشه. خب ایشون چون هم مختصر و هم شیوا مطلب رو بیان کردن، من دیگه تکرار نمی کنم. در خدمت جناب آقای دکتر ارسطا هستیم انشاءالله به مدت 20 دقیقه اشکالات و نقدهایی رو که به نظریه ایشون دارن بیان بفرمایند. در خدمت شما هست.
الان صدای بنده رو دریافت می‌فرمایید؟
بله کامل و
بله. بسیار خوب. من فکر می‌کنم که شایسته است ابتدا از محضر جناب آقای استاد علی اکبریان بهره مند بشیم. ایشان هم صاحبخانه هستن، در زمینه فتوای معیار کارهای زیادی انجام دادن و گذشته از اون مطالبی که بگن باعث میشه منم یه چیزی یاد بگیرم و از همون مطالب هم خودم در عرایض خودم استفاده بکنم.
خواهش میکنم، من گوش میدم و استفاده میکنم جناب آقای ارسطا.
بسیار خوب، لطف دارید. خب پس با اجازه همه اساتید محترم من چند تا نکته‌ای که به نظرم میرسه تقدیم میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم بابت این جلسه‌ای که برگزار شده و اینکه از بنده هم درخواست شده که در این جلسه حضور پیدا بکنم. توفیقی برای من هست که در محضر صاحب نظران و اساتید معظم مطالبی را که دارم به عرض برسم. جناب آقای دکتر آقا بابایی یه مطلبی را در ضمن صحبت مطرح کردند که در مقاله هم که برای من ارسال کردند همین مطلب آمده. مبنی بر اینکه قانون اساسی رأی مشخصی در باب فتوای معیار ندارد. من حالا با صرف نظر از اینکه این دیدگاه آیا درست است یا درست نیست، فکر میکنم که از نظر روشی ابتدا باید جناب آقای دکتر آقا بابایی نظریه تفسیری شورای نگهبان را که در سال 1363 در مورد قانون فتوای معیار صادر شده اون نظریه را مطرح بکنند. در اون نظریه حضرت آیت الله صافی که اون موقع سخنگوی شورای نگهبان بودن نوشتند که پاسخ این سوال که فتوای معیار چیست با مراجعه به اصول 4 و 94 و 96 قانون اساسی به وضوح فهمیده میشه. معذالک نظر مورد اتفاق اعضای شورای نگهبان هم این است که فتوای معیار همان نظر اجتهادی خود فقها شورای نگهبان است. خیلی خوب، این نظریه تفسیری تا کنون رد نشده، یعنی به قوت خود باقی است. بنابراین از حیث روشی سزاوار است که جناب آقای دکتر آقا بابایی اگر نظر دیگری دارند ابتدا این دیدگاه را که نظر شورای نگهبان فتوای معیار را همان نظر اجتهادی خود فقها میداند، خود فقهای این شورا میداند، مطرح بکنند و آن را رد بکنند تا معلوم بشود که چه ایرادی بر این دیدگاه از نظر جناب آقای دکتر آقا بابایی وارد است. بله، به یک نکته دیگری هم آقای دکتر آقا بابایی سزاوار است اشاره بکنند و اون این است که ما در اظهار نظری که اعضای فقهای شورای نگهبان در سالهای اخیر داشتند مطابق آنچه که در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان آمده در تاریخ 27/6/98 صریحاً دو نفر از فقهای شورای نگهبان اظهار کردند که ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و ایشان فرمودند که نمی شود در جایی که امام نظر دارند یا خود رهبری نظر دارد نمی شود اعضای شورای نگهبان نظر شخصی خودشان را بیان کنند. من دارم این عبارت را میخوانم در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان مورخ 27/6/97 گزارش مذاکرات اعضای شورای نگهبان است. این تاریخ راجع به طرح ساماندهی صنعت خودرو. در اونجا هم آقای آیت الله آملی لاریجانی عضو سابق شورای نگهبان و هم آیت الله اعرافی هر دو نفر تصریح کردند که مقام معظم رهبری نظرشان این است که مادامی که خود رهبر فتوا دارد و یا مرحوم امام فتوا دارد، فقهای شورای نگهبان نمی شود نظر شخصی خودشان را بیان کنند. خیلی خوب، این هم مطلبی است. آیا این سخنی که بعضی از شورای نگهبان مطرح کردند عدول از نظریه تفسیری سال 63 محسوب می شود؟ می شود؟ چه پاسخ مثبت بدیم چه پاسخ منفی بدیم؟ بنده عرضم این است، از نظر روشی سزاوار است که جناب آقای دکتر آقا بابایی حتما به این مطلب بردازند و بگویند که بالاخره تکلیف این اظهار برخی از فقهای شورای نگهبان چه می شود. البته ما یک گزارش غیر رسمی هم داریم که پاسخ مقام معظم رهبری به استفسار مرحوم آیت الله مؤمن است که در اون پاسخ هم مقام معظم رهبری اظهار کرده است که با وجود فتوای رهبر نوبت به نظر فقهای شورای نگهبان نمی رسد و مراحلی را ایشان در اون نامه مشخص کردند. ابتدا فتوای رهبر باید مورد توجه قرار بگیرد در بررسی مصوبات مجلس و سپس اگر رهبر فتوا نداشت فتوای امام و اگر امام هم فتوا نداشت فتوای مشهور فقهای معاصر باید ملاک عمل قرار بگیرد. این مطلبی است که در اون نامه آمده و سزاوار است که جناب دکتر آقا بابایی این مطالب را مطرح بکنند تا با عنایت به این جوانب مختلف اون موقع به این نتیجه برسند که آیا ما فعلا در قانون اساسی یا در حقوق اساسی به تعبیر دقیق تر فتوای معیار مشخصی داریم یا نداریم. خیلی خوب، این مطلب اول. مطلب دوم این است که آقای آقا بابایی به درستی اشاره کردند که من مقدم فتوای معیار فتوای ولی فقیه نیست و ایشان موظف به اداره جامعه بر اساس فتوای خود نمی باشد. از این جهت میگم به درستی که این مبنای بحث یکی از مبانی است که ایشان در انتخاب اون رأی مختار خودش حتما باید به این مبنا اشاره بکند و ایشان هم به درستی به این مبنا اشاره کرد. لکن نقطه ای که من میخوام عرض بکنم که جاش خالیه هم در مقاله جناب دکتر آقا بابایی و هم در بیان شفاهی ایشان این است که تنها دلیل برای آن که فتوای ولی فقیه فتوای معیار باشد اون دلیلی نیست که آقای آقا بابایی گفتن. ایشان فرمودن که اگر ولی فقیه بخواد برخلاف فتوای خودش نظر بدهد و قانون را برخلاف فتوای خود تنظیم بکند یا اجازه تنظیم آن را و تدوین آن را بدهد مصداق حکم به غیر ما انزل الله خواهد شد و سپس جواب دادن از این استدلال. من میخوام اضافه کنم که دلیل دیگری نیز در اینجا وجود دارد که با استناد به آن دلیل دیگر برخی از فقها لازم می‌دانند که فتوای معیار همان فتوای ولی فقیه باشد و آن دلیل دیگر اطلاق ادله ولایت فقیه است. یعنی حتی اگر بگیم فقیه ولی فقیه صورتی که بخواد برخلاف فتوای خودش قانونی را تصویب بکند یا اجازه تصویب قانونی را بدهد مرتکب خلاف ما انزل الله نشده، بپذیریم که اینجا خلاف ما انزل الله لازم نیامده. معذالک از آنجا که اطلاق ادله ولایت فقیه بر طبق برداشت بعضی فقها مثل مرحوم آیت الله مؤمن دلالت بر این میکند که ائمه علیهم السلام فقیه جامعه و شرایط را صالح ترین شخص برای اداره جامعه در تمام موارد دانستند، که یکی از اون موارد هم قانونگذاریه، بنابراین با تمسک به اطلاق ادله ولایت فقیه اثبات میشه که فتوای ولی فقیه باید فتوای معیار باشد، ولو این که بگوییم فتوای دیگران خلاف ما انزل الله نیست. پس این نکته باید مورد عنایت جناب دکتر آقا بابایی قرار بگیرد، که این دلیل را هم که مرحوم آقای مؤمن و همین از فقها در باب اثبات فتوای معیار بودن فتوای ولی فقیه آورده اند، چرا مورد قبول جناب دکتر آقا بابایی نیست؟ مناقشه خودشان را در این زمینه هم باید مطرح بکنند. خیلی مطلب سومی که من عرضه می دارم در این 10 دقیقه از وقت که باقی مانده این است که جناب دکتر آقا بابایی گفتند که اگر حاکم اسلامی مردم را بر انجام فتوای خود، بر رعایت فتوای خود ملزم بکند، در حالی که فتوای حاکم مخالف احتیاط در دماء است، آنگاه حاکم مردم را از عمل به احتیاط منع کرده و هذا مخالف لفتوای جمیع الفقها، و این مسئله یعنی نهی کردن مردم از عمل بر طبق احتیاط مخالف فتوای جمیع فقهاست. این مطلب را به صراحت توی مقاله هم مطرح کردن. من عرض میکنم اینجا ابتدا باید مشخص بشود که ماهیت قانون چیست. اگر ماهیت قانون حکم ولایی باشد، که شاید دیدگاه قوی ترم همینه که ماهیت قانون حکم ولاییه، آنگاه الزام مردم به عمل بر طبق اون قانون هیچ مشکل فقهی نداره و مخالف فتوای جمیع فقها نخواهد بود. اول باید معلوم بشود ماهیت قانون چیه. پس در صورتی که ما گفتیم ماهیت قانون حکم ولایی است، خیلی خوب، این حکم ولایی بر طبق هر فتوایی که صادر بشود، چه فتوای ولی فقیه باشد چه فتوای غیر ولی فقیه باشد، اگر مفادش جرم انگاری یک عمل باشه و مخالف احتیاط در دماء باشد به خودی خود، آنگاه که حکم ولایی بر طبق آن فتوایی که عملی را جرم تلقی کرده که بعضی فقهای دیگر آن را جرم نمی دانند صادر بشود، به واسطه عنوان حکم ولایی که تعلق می گیرد به این قانون، تبعیت از آن بر همگان الزام آور خواهد شد. و دیگه اون اشکالی که آقای دکتر آقا بابایی گفتن نخواهد آمد. ایشان میگن که اگر ولی فقیه بخواد مردم را بر رعایت یک فتوای الزام بکنه در حالی که مخالف احتیاط در دماء است، آنگاه حاکم مردم را از عمل به احتیاط منع کرده و این مخالف فتوای جمیع فقهاست. من میگم این اشکال لازم نمی آید در صورتی که ما ماهیت قانون را حکم ولایی بدانیم. اگر ماهیت قانون را حکم ولایی بدانیم، آنگاه اشکال جناب دکتر آقا بابایی لازم نخواهد آمد. مطلب بعدی آن است که ایشان می‌فرماید ما باید ببینیم که منکر مسلم چیست و آنچه همه فقها آن را منکر مسلم دانسته اند جرم تلقی بکنیم. این مطلب را با عبارات دیگری هم در مقاله مطرح کردند. من میخوام عرض بکنم که اگر این نظر را بپذیریم، اختلال نظام لازم خواهد آمد. چرا؟ به دلیل اینکه آنقدر دایره فتاوای فقها در باب منکر پنداشتن، منکر دانستن امور متفاوت است که ما اگر بخواهیم ملاک را منکر مسلم بدانیم و منکر مسلم را همان منکری بشماریم که آیه دکتر در ضمن توضیحاتشان گفتند همه فقها آن را منکر دانسته باشند، آنگاه عملاً با اختلال نظام روبرو میشیم. به عنوان مثال مرحوم آیت الله شیرازی آسید محمد و جناب آیت الله سید صادق شیرازی، این دو فقیه معتقدند که مادامی که موازین اسلامی و به اصطلاح فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم نشده، ما نمیتوانیم مردم را در برابر کارهای خلافی که ممکن است مرتکب بشوند مجازات کنیم. ابتدا باید موازین اسلامی در جامعه حاکم بشه، مثلا اقتصاد مردم به نحو مطلوبی به جریان بیفتد، مسئولین موازین را در اون محدود به رفتار خودشان مربوط می شود عمل بکنند، مردم امکان اجرای احکام اسلامی را داشته باشند، نه اینکه تحت محدودیت ها و تضییقات فراوانی قرار گرفته باشند. زمانی که چنین امکانی فراهم شد، آن زمان است که می توان مجازات های اسلامی را جاری کرد. استناد میکنن با قرآن که بعد از اصلاح زمین نباید آن را افساد کرد. پس ابتدا باید اصلاحی اتفاق افتاده باشد تا بعد افساد در نقطه مقابل اون اصلاح جرم تلقی بشود و مجازات داشته باشد. من نمیگم این دیدگاه درسته، من میخوام عرض بکنم خب بر طبق این دیدگاه آنگاه ما بسیاری از اعمال منکری را که خیلی از فقها منکر میدانند نمیتوانیم در جامعه منکر بشماریم در زمانی که هنوز فرهنگ اسلامی و موازین اسلامی در جامعه حاکم نشده باشه. و یا مثلا اگر نظر مرحوم آسید احمد خانساری آیت الله خانساری را در نظر بگیریم، خود آقای دکتر آقابابایی بهتر از من می‌دانند که ایشان اجرای حدود در زمان غیبت را مجاز نمی‌شمرد. بنابراین احتیاط اقتضا می‌کند که اگر بر طبق همین دیدگاهی که جناب دکتر گفتند بخواهیم عمل بکنیم، در قانون گذاری بریم سراغ احتیاط، باید در چنین موردی بگیم چون بعضی فقهای بزرگ ما مثل مرحوم آسید احمد خانساری و مرحوم میرزای قمی اجرای حدود در زمان غیبت را مجاز نمی دانستند، پس ما هم در برابر اعمالی مانند سرقت، مانند سایر جرائم حدی حد را جاری نکنیم، بلکه سراغ مجازات های دیگر برویم. خب آنگاه واقعا در جامعه اسلامی اختلال لازم خواهد آمد. حتی در مسائل متعدد دیگری میتوانیم شمارش بکنیم، مسائلی که از نظر بعضی از فقها جرم بودنش در زمان غیبت مسلم تلقی نمیشود. بنابراین عرض من این است که اون نظم مناسب برای اداره جامعه اسلامی بر طبق دیدگاهی که جناب دکتر آقا بابایی مطرح میکنند عملا مخدوش خواهد شد. آخرین مطلبی که عرض میکنم این است، در مقاله فرمودند معیار در قانون گذاری باید تکلیف شرعی مردم باشد، نه فتوای فقیه حاکم. این مطلب را دیگه در توضیحات شفاهی مطرح نکردند. اگر همچنان این مطلب مورد قبول آقای دکتر آقا بابایی هست که ظاهرن هست چون خلافش هم چیزی نگفتند، آنگاه این اشکال وارد خواهد شد. اگر ما خواهیم معیار در قانون گذاری را تکلیف شرعی مردم بدانیم، چنین کاری عملا غیر ممکنه. چرا؟ چون تعدد مراجع تقلید و تعدد فتاوا موجب اختلال نظام خواهد شد. ما نمیتوانیم در هر موردی بگیم آقا تکلیف شرعی شما اجتهادن یا تقلیدن چیست، بر طبق همون تکلیف عمل بکنیم. وقتی یک کسی مثلا مدیر عامل یک بانک است، ما تکلیف شرعی او را بر طبق فتوای قبول خود او اجتهاد تقلیدن نمیتوانیم مشخص بکنیم. ما باید تکلیفی که قانون گذار بر عهده او گذاشته مشخص بکنیم. اگر غیر از این باشد، آنگاه مدیر عامل هر بانکی مثلا میاد میگه من مقلد آقای الفم، بانک را چون شخصیت حقوقی مالک نمیدانم، دیگری میگه من مقلد آقای ب هستم، بانک را مالک میدانم، و آنگاه اختلال نظام به صورت واضح تحقق خواهد یافت. همینجور در دستگاه قضایی، این قاضی معزون اونم قاضی معزون، این قاضی مجتهد اونم قاضی مجتهد، ما بگیم آقا در هر موردی شما که قاضی هستید اجتهادن یا تقلیدن بر اساس فتوای مورد قبول خودتان عمل کنید. در موضوع واحد عملکردهای متفاوت را در این صورت شاهد خواهیم بود، و این یعنی اختلال نظام در جامعه. خب من به 20 دقیقه وفادار بودم و عرضم را تمام میکنم. خیلی متشکرم و در خدمت اساتید محترم هستم. و السلام.
با تشکر فراوان از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ارسطا که وقت رو هم مراعات کردن، ایشون 5 اشکال رو وارد کردن. یه بحث روشی بود که ایشون باید اول نظر فقهای شورای نگهبان رو که ایشون هم دو سه مورد رو بیان کردن، باید مشخص بکنن که آیا در قانون یا حقوق اساسی فتوای معیار داریم یا نداریم، و ایشون وارد این بحث به دقت نشدن. دوم هم بحث مبنایی بود که ایشون یه مبنا رو بیان کردن، اما مبانی دیگری هم در اینجا هست که میتواند فتوای معیار فتوای ولی فقیه باشد. اون مبانی رو ایشون مبانی دیگر رو هم لازم اینجا در نظر بگیرن. در رابطه با 2-3 اشکال دیگه هم هست که ماهیت قانون چیه، که اگر ماهیت قانون ولایی باشد تبعیت از اون الزام آوره و مانعی هم به وجود نمیاد و مانعی که ایشون بیان کردن وارد نمیشه. منکر مسلم رو هم که ایشون گفتن اون میتواند باعث تلقی جرم بشود، این هم اگر ملاک قرار بگیره اختلال نظام به وجود میاد. و آخرین نکته هم که ایشون بیان فرمودن، به یه عبارت جناب آقای دکتر آقا بابایی اشکال داشتن که معیار در قانون گذاری اگر تکلیف شرعی باشد باز هم اینجا اختلال نظام به وجود می آید. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبریان هستیم. نکات و نقده های ایشون رو هم انشاءالله با هم می شنویم. بفرمایید جناب آقای علی اکبریان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. صدای من میاد که؟
بله، کامل و واضح در خدمتتون.
من هم تشکر میکنم هم از جناب آقای آقا بابایی که هم اون متن منظمشون رو تقدیم کردن، هم ارائه‌ای که بر اساس همون متن بود خیلی شفاف واضح بیان کردن، و هم از جناب آقای ارسطا که از مطالبشون کمال استفاده رو بردم. من قبل از اینکه مطالبم رو عرض بکنم، برداشت خودم رو از دو تا نکته‌ای که در کلام آقای آقابابایی به صراحت نیامده بود اول میگم، چون میخوام بر اساس این دو برداشت اون نقد خودم رو تقدیم بکنم. برداشت اول من این است که ایشون یک نگاه فقهی به مسئله دارند، یعنی میخوان با یک نگاه فقهی فتوای معیار در حقوق کیفری رو بگن فتوای به نفع متهم باید باشد، بحث حقوقی ندارن، یعنی نمیخوان بحث نمیدونم تفسیر قانون اساسی بکنن یا از این گونه موارد. شاهدش این است که ایشون به ادله فقهی امر به معروف و نهی از منکر، قاعده درع، قاعده احتیاط در نفوس و دماء و امثال ذلک توسط کردن. نکته دیگری که من از کلام ایشون برداشت کردم، چون من اینا رو میخوام بگم که بگم من در همچین فضایی میخوام اون نقد خودم رو بگم، اگر که این برداشت من از حرفای ایشون اشتباهه شاید نقدهای من وارد نباشه. نکته دومی که از کلام ایشون برداشت کردم این است که ایشون قانون را حکم ولایی میدانند، یعنی مثل همون چه که جناب آقای ارسطو فرمودن ماهیت قانون حکم ولایی است، بعد مثلا فقیهی حکم ولایی صادر بکند تا این قانون مثلا مشروعیت تحمیل بر همه مردم و الزام بر همه مردم داشته باشد. اینم از این جهت میگم که ایشون بحث حکم ولایی فقیه رو مطرح کردن که مثلا حاکم لازم نیست به فتوای خودش حکم بکند، یعنی فضای بحث رو تو این وادی بردن. بنابراین من فرض میگیرم بحث فقهی است و فرض میگیرم که ایشون قانون را حکم ولایی میدانند. حالا بر اساس چنین فرضی من چند تا مسئله رو به عنوان نقد، یعنی 5 تا مسئله رو به عنوان نقد کلام ایشون میگم. خب بعضی از اینها میتونه استفساری باشه از این 5 مورد که آیا ایشون مثلا همین جوری که من برداشت کردم نظرشون هست یا اگر که جور دیگری است باز باید تصریح بکنم. نکته اول این که تفسیر به نفع متهم، ایشون فرمودن در نزد قاضی خب واضحه که قاضی باید تفسیر قانون به نفع متهم بکنه. بعد ازش خواستن بگن که در قانون گذاری هم همین طور است، یعنی در قانون گذاری هم باید قانون را به نفع متهم کرد. مستنداتشون هم مثلا قاعده درع و یا مثلا فرض بکنید که اون احتیاط این هاست. قطعا جایی که قاضی باید تفسیر به نفع متهم بکند جایی است که شبهه‌ای وجود دارد، یعنی قانون درش ابهام، اجمال، تعارض، چیزی اینجوری وجود دارد، حالا میخواد تفسیر بکند. یعنی در جایی که قانون مجمل است، مبهم است، متعارض است، قاضی باید تفسیر به نفع متهم بکند. یعنی این فضای بحث، فضای اجمال و فضای این است که قانون کامل واضح نیست برای قاضی. خب حالا همین رو ببریم برای فقیه که الانه میخواد حکم بکند در مصدر قانون گذاری، میخواد حکم ولایی صادر بکند. آیا ایشون میخواد همین مسئله رو اونجا مطرح بکند؟ یعنی بگد مثلا فقیه وقتی به ادله مراجعه میکند براش شبهه دارد، اجمال دارد، ابهام دارد، تعارض دارد، نتونست این تعارض را حل بکند. آیا این ایشون میخواد بگه؟ اگر اینو میخواد بگه اشتباهه. چرا؟ چون فرض مسئله این است که فقیهی که میخواد حکم بکند، مثلا ولی فقیه یا اون فقیه دیگری که میخواد حکم ولایی در قانون بگذارد، این به فتوا رسیده است، یعنی دیگه اجمال در شبهه حکمیه براش وجود ندارد. بحث شبهه موضوعی هم که اصلا برای اون فقیه وجود ندارد، که شبهه موضوعیه که مثلا آیا این متهم این جرم رو انجام داده یا برای او شبهه‌ای بوده یا نه، این که فقط مال قاضیه چون مربوط به مصادیق و مورده، ربطی به قانون نداره. پس شبهه موضوعیه که در تفسیر قانون توسط قاضی به نفع متهم است برای محل نزاع ما وجود ندارد. شبهه حکمیه هم علل فرض نیست چون فقیه به فتوا رسید. این اصل اشکال منه. اما نکات فرعی که الان میگم اونا همه تبیین کننده همین اشکاله. نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که امر به معروف و نهی از منکر فقط در جرم انگاری امکان داره اقتضا داشته باشه به نفع مبنای جناب آقای آقا بابایی، اما در کیفر هیچ اقتضایی ندارد. این نکته اول. یعنی اگر که شما میخوایی یک کسی را نهی بکنی، نهی از منکر بکنی، این نهی از منکر کردن فرضم میکنیم که مثلا حکم ولایی هم در کار نیست، الان منم و یک کس دیگری در خیابونه، فرض کنید او فعلی را انجام داد که به فتوای من منکره ولی به فتوای او منکر نیست، خب من نمیتونم او را نهی بکنم. در جرم انگاری این مبنای امر به معروف و نهی از منکر مؤثره. اما وقتی جرمی ثابت شد و حالا میخواییم کیفر بکنیم، دیگه این مبنای امر به معروف و نهی از منکر هیچ اقتضایی در اونجا نداره که به نفع متهم مثلا ما بگیم آقای متهم، آقای مجرم بخشی چون جرمش هم ثابت شده، ما ببینیم فتوای تو در میزان کیفر چیست، بر اساس فتوای خودت کیفرت بدیم. این دیگه اصلا اقتضای امر به معروف و نهی از منکر نیست. در قاعده درع که فرمودید، در قاعده درع خب باید شبهه‌ای وجود داشته باشد و من عرض کردم شبهه موضوعی برای قانونگذار اصلا وجود ندارد، چون شبهه موضوعی مربوط به مورد به مورد و مصادیق جرائم است که مثلا فلان شخص این جرم را انجام داد. حالا شبهه موضوعی داریم که آیا جرم انجام داد. شبهه حکمیم خب من میگم فقیه الان میخواد فتوا بده، نگاه میکنه میبینه آیا ادله قطعی بر جرم وجود دارد یا نه. اگر دلیل قطعی داشت دیگه قاعده درع اینجا اصلا جا ندارد. اگر دلیل حجتی پیدا کرد، یک اماره ظنی معتبری پیدا کرد، باز اینجا قاعده درع مانع از فتوای اون نیست. اگر هیچ دلیل قطعی یا هیچ حجتی، هیچ اماره معتبری پیدا نکرد، شما بفرمایید چه قاضی اونجایی که باید به فتوای خودش عمل بکند، چه قانونگذار اینجا، بله. اما فرض شما این است که فقیه دارای فتواست، اون فقیه قانونگذار. حالا فتواش میخواد به نفع متهم باشد، میخواد به نفع متهم نباشد. همین حرف را در مورد احتیاط در دماء و فروج هم میزنید. یعنی احتیاط در دماء و فروج، حالا شما فقط دماء و نفوس رو آوردید، حالا فرض بکنید هم دماء هم فروج، همون شما فعلا متهم رو انگاری فقط جان در مثلا مسائل مثلا قصاص و کیفر جسمی مثلا مد نظرتون. حالا این احتیاط در جایی است که فقیه ادله براش تام نباشد. اگر دلیل قطعی یا دلیل اماره معتبر بر یک حکمی پیدا کرد، دیگه اینجا احتیاط معنا ندارد. یعنی فقیه هنوزم به نظر شما میگه من فتوام این است که باید اینجا قصاص بشود، باید اینجا نمیدونم حد خورده بشود، اینجا باید نمیدونم اعدام بشود. فرض بکنید حالا با اینکه به فتوا رسید حجت برای او تام است، آیا هنوزم شما میگید اینجا احتیاط در دماء و نفوس برای او هنوز معتبر است و باید به این احتیاط عمل بکند؟ اینجا هیچ فقیهی همچین حرفی رو نمیزند. اگر شما بحث فقهی میکنید باید فرض بکنید و فرضتون هم این هست که فقیه به فتوا رسیده، ولی میگید با وجودی که به فتوا رسیده است باید هنوز به احتیاط در دماء و فروج پایبند باشد. مسئله بعدی که فرمودید این است که فقیه حاکم لازم نیست به فتوای خودش حکم بکند. چرا که ما انزل الله، البته این رو در مقالتون فرمودید، چرا که ما انزل الله به تفسیر برخی در مقابل حکم به جاهلیت هست مثلا. خب این که یه رأی ایشونه، حالا من کار ندارم که این حرف مثلا آیا شما همین رو میپذیرید مثلا، یعنی واقعا استظهارتون از و من لم یحکم به ما انزل الله فهو و که در سه جای قرآن آمده، سه فراز دارد، آیا اینا مقصودتون اینه؟ آیا شما هم اینو میگید که بحث استظهاره؟ دلیل دومتون این است که اطلاق ادله ولایت فقیه فتاوای دیگر رو هم جلوی پای او باز میگذارد، یعنی این که فقیهی که ولایت دارد، ولایت دارد که به فتاوای فقهای دیگر حکم کند. در بعضی تعابیرتون این هست که اگر نتوانست به فتوای خودش عمل کند و حکم بکند، به فتاوای دیگر عمل بکند، که این میره تو عنوان ثانوی و من قبول دارم این را و اشکالی به این مسئله وارد نمی کنم. اما شما علاوه بر این که این تعبیر اگر نتوانست به فتوای خودش حکم کند، فتاوای دیگر جلوی دستش بازه، که این عنوان ثانویه، تصریح میکنید در جای دیگری که این حکم اولیه، عنوان اولیه، من به عنوان ثانوی نمیخوام این.
صدای شما قطع شد جناب آقای علی اکبریان.
بله الان صدام هست دیگه.
بله این یه تیکه را از اول بفرمایید.
بله شما فرمودید که اطلاق ادله ولایت فقیه فتاوای دیگر را هم جلوی پای فقیه می‌گذارد که بر اساس او حکم کند. اگر این را در فرضی می‌فرمایید که فقیه حاکم نمی‌تواند بر اساس عنوان ثانوی اهم که بر او عارض شده است به فتوای خودش حکم بکند، من این را قبول دارم و شما هم در برخی تعابیرتون این هست، اما به تصریح برخی از عبارات دیگرتون که در مقاله هست، شما این را میخواید به عنوان اولی و حکم اولی بفرمایید، نه عنوان ثانوی، و اصلا این اولی و ثانوی رو فارق نظر خودتون با دیگران معرفی کردید، که دیگرانی که میگن فقیه به فتوای دیگران حکم بکند به عنوان ثانوی میگن، من به عنوان اولی میخوام بگم. من میخوام بگم اصلا این تعارض درونی دارد که اطلاق ادله ولایت فقیه به حکم اولی و عنوان اولی و حالت طبیعی بدون عروض عنوان ثانوی، بگیم این فقیه به فتوای دیگران عمل بکند، به فتوای دیگران حکم بکند. اینجا که فقیه احراز نمی کند که الان دارد اذا حکمه به حکمنا، دارد به حکم اهل بیت علیهم السلام حکم میکند، این اصلا معنا ندارد، این تعارض درونی دارد. بعد در مقاله یک دلیل دیگری هم آوردید و اون اینکه قاضی در جایی که مترافعین مرجع تقلید واحدی دارند، به فتوای مرجع تقلید اونها باید حکم بکند. وقت گفتید چجور قاضی در جایی که مترافعین مرجع تقلید واحد دارند باید به فتوای اونها حکم بکند؟ در قانون گذاری که مربوط به کل جامعه است، این به طریق اولا باید اینجوری باشد. من عرض بکنم که دو تا اشکال به این دلیل هم وارد است، اگر ولو در بیان ارائه نظریه نبود، اما من عرض میکنم چون در مقاله آمده و شما هم اشاره کردید که ادله دیگری هم هست. اولا اون جایی که فقیه قاضی به فتوای مرجع تقلید مترافعین حکم می کند، در واقع دارد به فتوای خودش حکم می کند، چون اون مبنایی که مرحوم سید و محقق نراقی در این زمینه دارند، معناش این است که فقیه قاضی فتوای خودش این است که حکم مترافعین و دارد الانه به فتوای خودش عمل می کند. پس اینجا موردی مثالی پیدا نکردید در این مورد که قاضی به فتوای دیگران حکم بکند. ثانیاً این که فرمودید این مورد قضایی را ما به قانون گذاری در کل جامعه سرایت میدیم، اون هم به طریق اولا، این مع الفارق است، چرا که اونجا مرجع واحد داشتن مترافعین، اینجا کجا عموم مردم و شهروندان مرجع تقلید واحدی دارند، همچین چیزی نیست و قانونگذاری اقتضاعات خودش رو دارد. مسئله بعدی که میخوام مطرح بکنم مسئله عدول حاکم از فتوای خودش هست. شما فرمودید که من این را به حکم اولی میگم، اما تعابیرتون تناقض دارد. مثلا گفتید که ولو حاکم فتواش اشد است و مثلا به نفع متهم نیست، اما باید بنابر احتیاط در مثلا دماء و نفوس حکم بکند، ولو فتواش این نیست، حکم بکند که مثلا به اخف مجازات مثلا یا به اخف جرم حکم بکند، به اخف جرم یا به اخف مجازات در حکم ولایی خودش حکم بکند. خب این چگونه است که باید برخلاف فتوای خودش به مقتضای احتیاط حکم بکند؟ اسمشو میذارید عنوان اولی، اسمشو میذارید حکم اولی. این تناقض در تعبیر است. بعد فرمودید که عدول از فتوای حاکم این بر اساس احتیاط در دماء و نفوس است و این با عدول در تقلید تشبیهش کردید و گفتید عدول به احتیاط اشکالی ندارد. اون احتیاطی که من اگر از مرجع تقلیدم عدول کنم، یعنی بخوام به فتوای مرجع تقلیدم عمل نکنم و احتیاط در مسئله بکنم که به جای تقلید احتیاط بکنم، ربطی به احتیاط در دماء و نفوسی که شما دارید میگید ندارد. اون احتیاط احتیاطی است که من علی جمیع الفتاوا وظیفه خودم را انجام داده باشم که بنابر چنین احتیاطی فتوای مرجع تقلید خودم را هم عمل کرده ام. اما این احتیاط در دماء و نفوس که این نیست، که احتیاط در دماء و نفوس مثلا اقتضاش همین چیزی است که شما می‌فرمایید که مثلا مجرم ندانیم این شخص را یا مجازاتش را به قدر متیقن بکنیم. این که فتوای مرجع تقلید عمل نشده است، این که فتوای ولی فقیه درش عمل نشده است، یعنی دو تا احتیاط رو با هم خلط کرده اید. احتیاطی که عدل تقلید است و من میتونم بدون تقلید احتیاط بکنم، این یک احتیاط است. احتیاط در دماء و نفوس یک احتیاط دیگری است. خلط بین دو تا احتیاط در اینجا اتفاق افتاده. آخرین مطلبی که میخوام بگم درباره مثال هایی است که حضرت عالی بیان فرمودید، که 5 تا مثال در مقاله بود که 4 تاش رو هم در ارائهتون تقدیم کردید. در جمیع این مثال ها یک اشکال وجود دارد. شما این فرض را حتی پذیرفته اید که در تمام این مثال ها، البته من 4 مثال اول رو میگم، اون مثال آخر رو بعداً توضیح میدم، در اون 4 مثال اولتون یه فتوای اخفی هست، یه فتوای اشدی هست. میفرمایید اقتضای احتیاط این است که، احتیاط در نفوس این است که ما فتوای اخف را معیار قرار بدیم. از شما سوال میکنم، فتوای ولی حاکم که میخواد حکم ولایی صادر بکند، فرض میکنیم که فتوای اشد است در این 5 مثال شما، آیا او که فتوای خودش فتوای اشد است، آیا به نظرتون باید به فتوای خودش حکم نکند و به فتوای اخف که غیر فتوای خودشه حکم بکند؟ اگر حکم ولایی هم نباشد، آیا اقتضای حرف شما این است که وظیفه شخصی خودش و وظیفه شخصی مقلدینش را هم این بیان بکند؟ بگه ای مقلدین من فتوام اشده، اما احتیاط در دماغ و نفوس میگه به اخف عمل کنید. ای مقلدین و ای خودم نه شما، هیچ کدام به فتوای من عمل نکنید. این چه حرفیه آخه؟ یعنی هیچ فقیهی همچین حرفی رو میتونه بزنه؟ یا شما به عهده فقیه بگذارید بگید آقای فقیه به مقلدینت بگو به فتوای من عمل نکنید؟ خب پس فتوا چرا دادید؟ اما اون آخرین مثالتون مثال خوبیه، و اون آخرین مثالی که مثال خوبیه ربطی به قانون گذاری ندارد، ربطی به تفسیر قانون توسط قاضی دارد. تو اون مثال آخر اون چه که جرم است، اونجا چون در قانون جرم تفسیر نشده، اونجا بفرمایید که قاضی باید به نفع متهم اون جرمی که یقینا جرم است را مثلا. اما تو 4 مثال بعدی این اشکال وارد هست. من تشکر میکنم از جناب آقای آقا بابایی و عرض کردم من این حرف ها رو، این نقد ها رو بر اساس اون 2 پیش‌فرضی که از سخنان آقای آقا بابایی برداشت کردم عرض کردم. 1 این که ایشون بحث فقهی میکند و بر اساس فقه میخواد بگه فتوای معیار فتوای اخف به نفع متهم است. 2 این که قانون را حکم ولایی میداند. اگر که بخواد بحث حقوقی بکنه و بگه که ما اصلا قانون را، یا بگه ما قانون رو حکم ولایی نمیدانیم، وقت این اشکال هایی که من کردم شکل دیگری پیدا میکنه. الحمدلله.
با تشکر فراوان از جناب حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان، به حمد الله هم ارائه کننده هم ناقدان به وقت رو مراعات کردن، و چون هم نزدیک به اذان هستیم و هم باید صحبت‌های جناب آقا بابایی و بعد هم اگر بعضی از دوستانی که در این مجلس هستند یا به صورت مجازی شرکت می‌کنن سوال دارن اونها رو هم در نظر بگیریم، من دیگه خلاصه مطلب رو عرض نمی‌کنم. خیلی روشن و واضح بود مطالب جناب علی اکبریان. در خدمت جناب آقا بابایی هستیم، انشالله به صورت فشرده و سریع نکاتشون رو بیان بکنن در عرض نهایت 10 دقیقه، یه ربع دیگه نهایت. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اساتید معظم که نکات در خوره توجهی را فرمودند متشکرم. تک تک این نکته ها قابل استفاده است و باید در جای خودش علمی تر و دقیق تر به اون پرداخت، ولی به اقتضای جلسه مطالبی را به ذهنم میاد که میگم و طبعا باز باید بیشتر فکر کنم، بیشتر به اساتید مراجعه بکنم، و این گونه نیست که حالا فکر کنم حتما حرف خودم حرف درستی است یا احیانا حرف اساتید را مناسب ندیدم. خب نکاتی به نظر اومد و اقتضای بحث علمی هم همینه. در این حال خب احترام اساتید هم در جای خود محفوظ است. به ترتیب بحث هایی که مطرح شد و یادداشت هایی که اعلام کردن من بحث را پیش میبرم. نکاتی را که جناب آقای دکتر ارسطا مطرح کردند، گفتن اول به این بحث بپردازیم که فتوای معیار در قانونگذاری چیست. عرض کنم راجع به فتوای معیار چون مفصل بحث شده بود من به این بحث نپرداختم. در این حال حالا میشه به صورت خلاصه گفت همین که اختلافی پیش آمده و مال الانم نیست، از زمانی که شورای نگهبان اون نظریه تفسیری را داده تا الان راجع به فتوای معیار مقالات متعددی نوشته شده، این معلوم می شود که نظر شورای نگهبان را نظر تفسیری قانون ندونستند. الا اگر مسلم بود که قانون اساسی اینا میگه و دیگه جز این نیست، این همه فروع و این همه بحث مطرح شدن که جالبه و در حد خود خیلی هم به اون پرداختن، چند تا رساله دکتری حتی نوشتن، این توسعه دلیل بر اینه که اون را نظر تفسیری ندیدند و نقدهایی بر اون وارد بود. و الانم باز به صورت یک نظریه مطرح شده که حالا باز رهبری فرمودند، این هم باز در جامعه جا نیفتاده که ما بگیم معیار الان اینه که فتوای رهبری باشد، در فتوای امام و فتوای مشهور. خود این هم حتی شورای نگهبان الان هم بهش عمل نمی کند. در همین بررسی قانون مجازات اسلامی گاهی فتوای امام را مبنا قرار داده، گاهی فتوای رهبری را و گاهی فتوای شاذ را که به ندرت فقها به اون مثلا فتوا دادند، مثل رابطه نامشروع مرد با مرد در اونجا مثلا گفته فاعل در مواردی که در فاعل احسان را شرط میدونه ولی در مفعول شرط نمیداند، که به تقریبا یک فتوای نادری است ولی همین را مبنا قرار داده که نه فتوای رهبری است نه فتوای امام نه فتوای مشهور. بنابراین عملکرد شورای نگهبان هم نشان میدهد که رویه مشخصی در این موضوع نداریم و ما همین را فعلا مبنا قرار میدیم با توجه به اختلاف مباحث. فعلا بنا را بر این میگذاریم که رویه ای نداریم و چون رویه نداریم هنوز هم میتوانیم راجع به فتوای معیار صحبت کنیم. بحث بعدی را مطرح کردن که در بحث آیا علی اکبریان هم بود، این ادله یعنی ولایت فقیه چه اقتضایی دارد و اشکالاتی مطرح شد. من هم حالا باز مفصل یعنی بخوام وارد بشم شاید وقت جلسه این اقتدار نداشته باشد، با یه یعنی نظیری فقط از این بحث میگذرم. شهید صدرم در مقدمه کتاب اقتصادنا که دکتر ارسطا بارها به اون استناد میکردند و مطالب را از او عبارات میخوندند و مستحضرین خودش هم به همین مطلب توجه دارد. چگونه ایشون میگه فقیه حاکم در زمامداری و در اداره جامعه باید فتوایی را در نظر بگیرد که جامعه را به اون اهداف بتونه برساند و ملزم نیست نه به فتوای خودش عمل کند و نه به فتوای اعلم عمل کند. مبنایی را شهید صدر در اونجا میگه، البته خب نقدهای به ایشون وارده ولی من در اینجا مطرح میکنم همونقدر که شهید صدر تونسته از این اشکال عبور کند و اون کتاب اقتصادنا بنویسد و در مقدمه کتاب بگه که در نظام سازی یا در بیان مکتب اقتصادی نباید ملزم به فتوای خاصی بود، هر آنچه که اونجا گفته میشود به نظرم میتوان تقویت کرد و پذیرفت که الزامی به فتوای خاص در اداره جامعه نیست.
جناب آقای اشکبری، من اجازه هست قبل از اینکه آقای آقا بابایی ادامه بدن این حرف رو از شهید صدر بگم؟ اینجور نیست. شهید صدر هیچ وقت در مورد حکم کردن حاکم همچین حرفی نزده و فقط در نظریه پردازی یعنی بحث ارائه نظام این حرف رو زده. اینو به شهید صدر درست نسبت بدید.
بله بله، منم دقیقاً حرف شما را یعنی درسته. ما اونجا بحث حکم ولایی نیست ولی بحث همون نظام سازی. ما الان می‌خوایم نظام حقوقی درست کنیم که با این نظام حقوقی جامعه را اداره کنیم.
البته اول همین رو فرمودید که حاکم اینجوری حکم بکند بر اساس فتاوا. همچین حرفی رو شهید صدر نداره.
بله، حالا شاید من یعنی اون یعنی بحثایی که شما در مجامع علمی تا حالا مطرح کردید من اون تسلط را ندارم، یه مقدارم لغزش در عبارات وجود دارد ولی میخوام در حد یه تنظیر بیارم. بله، حرف شهید صدر بحث حکم ولایی نیست ولی ایشان بالاخره اینو مطرح میکنه، میگه اگه خواستید یه نظام اقتصادی درست بکنید چنین اقتضاعاتی دارد. مشابه اون میگم اگه خواستیم ما نظام حقوقی درست بکنیم این اقتضاعاتی دارد. ما الان نمیتونیم یعنی یه بحثی هم در حقوق مطرح است. آقای سید محمد حسن مرعشی آیت الله خدا بیامرزد ایشون را در اون کتاب دیدگاه های نو در حقوق مرتب اینا میگه، میگه بالاخره شما باید یا بپذیرید ما نظام حقوقی داریم و بر اقتضاعات اون توجه بکنید یا نه یک نظام فقهی درست بکنیم و کار به اقتضاعاتش نداشته باشیم. به نظر میاد اگر ما بخوایم یک نظامی برای فقه درست کنیم که این بتواند در عالم حقوق پاسخگوی مسائل باشد، ناچاریم همون مبنایی را که شهید صدر میپذیرد که حاکم بتواند فتوای مناسب و کارآمدتر را انتخاب بکند، ما باید چنین راهی را برای فقیه باز کنیم. و الا اگر به فقیه حاکم بگیم تو ملزمی به فتوای خودت عمل بکنی مگر اینکه نشوند، واقعا نشوند ها عموما اینجوری، این یه مقدار کار را مشکل میکند. خواستم بگم فقط به صورت یک نظیر میخواستم بیارم و بیشتر از این کنم جلسه حالا اجازه نمیده بهش بپردازیم. یه بحثی را گفتید که اگر ماهیت قانون را ما حکم ولایی بدانیم اشکالی پیش نمیاد. ببین اصلا بحث ما این نیست که قانونگذار بیاد قانون را وضع کنه بعد در مرحله مجازات ها بحث کنیم. ما میگیم در اینجا یعنی در اداره جامعه لازم نیست شما اصلا از اول حاکم نگاه حد اکثری به کیفر داشته باشد. اون بحث اختلال نظام را هم که بارها آقای ارسطو اشاره کردن در صحبت‌های علیکبرم به نوعی میتونستیم بگیم وجود دارد. ببین در اختلال نظامی که مطرح میکنیم در حقوق کیفری در این بحث‌هایی که من مطرح میکنم به اختلال نظام اصلا نمیانجامد. ما میگیم اینجا یک رأی داریم، اینکه اینا قصاص بکنیم، یکی میگه نکنید. ما اینا که قصاص نکنیم میشه اختلال نظام. یا میگیم مثلا فلانی که کیفر حد اکثری بکنیم، کیفر حدی بکنیم، اون میگه نه حد نیست، اینو تعزیرش بکنیم، یعنی کمتر شلاقش بزنیم. آیا اگه مجازات را کمتر کردیم میشه اختلال نظام؟ این بحث اصلا یعنی به حد اختلال نظام نمیرسد. ما اینجا میگیم مصادیق قصاص را لازم نیست در حقوق کیفری توسعه بدیم. تا اونجایی که فقه ما اجازه میده مصادیق قصاص را کم کنیم، تا اونجایی که فقه ما اجازه میده مصادیق حدود را کم کنیم. ولی نه اینکه حالا قصاص را گذاشتیم کنار، مثلا دیگه مجازات جایگزینی
در کل دوران غیبت مجازات ها را تعطیل کنید.
نمیگیم تعطیل کنیم، ما میگیم مجازات.
این فتواست آخه، بر اساس اینم احتیاط کنید، نمیشه که.
نه اصلا تعطیلی مجازات را من یعنی نمیدونم. حالا دوستانیم که حتی کتاب نوشتم میگن اگر برخی از حدود هم به دلایلی تعطیل شد مجازات جایگزین داشته باشیم. چه کسی گفته است مجرم را بین صفر و یعنی صد ببینیم؟ یا میگیم مجرم است و حدش میزنیم، یا میگیم پس مجرم نیست ولش کنیم بره. ما
یعنی یه فتوا داریم در زمینه، پس اگه بخواییم احتیاط کنیم باید اون
فتوا
رو بگیریم دیگه.
اون دیگه اون عنوان ثانوی اجازه نمیدهد اون فتوا رو بگیریم، چون واقعا اگه مجازات رو کلا تعطیل کنیم بله میشه اختلال نظام. بعد از باب این که اختلال نظام در تعطیلی مجازات ها پیش میاد، بله نمیتونیم اون فتوا رو بگیریم، میشه عنوان ثانوی که مورد بحث من نیست. حدود رو شما تعطیل بکن، به جاش تعذیر بذار و اختلال نظام ممکنه پیش نیاد. این لوازم بحثه. حالا ممکنه ولی چنین دیدگاهی هم باشد، چنان که حالا با همین عنوان یه کتابی هم در پژوهشکده نوشته شد که بحث بکنیم که ما میتونیم در اصل غیبت برای حدود جایگزین در نظر بگیریم یا نه. یه بحث مفصلی مطرح شد و کتابی هم چاپ شد. حرف من این است که ما اینجا بحث از تعطیلی کیفر نیست که بگیم کلا بذاریم کنار، بلکه بحث این است که در اونجا که با مراجعه به متون شرعی می توانیم کیفر حد اکثری در نظر بگیریم یا کیفر حد اقلی، اون کیفر حد اقلی را در نظر بگیریم و اشکالی هم پیش نمیاد، اختلال نظامی هم پیش نمیاد. و حتی اگر مثلا این بحث اینجوری باشه خود حاکم فتواش این نباشد، مثلا در یه موردی داریم فتوای حاکم این است که این مشمول قصاصه، مثلا در اشتباه در هویت الان با دو رأی مواجهیم، بعضی ها میگن اشتباه در هویت موجب قصاص است، بعضی ها میگن نیست. حالا اگر فتوای حاکم هم قصاص بود به چه دلیل میخواهد دیگران را ملزم بکنند، یعنی این قصاص را حد اکثری اجرا بکنند که بگه من میخواهم به حکم شرعی عمل کنم، ولو اینکه در جامعه عده زیادی کشته میشوند، چون فتوای من این است. بگه من در همین حاکم عدل کنم، بگه در این موارد من قائل به دیه میشم، در این حال به جهت اون جنایتی که طرف مرتکب شده تعدیلی را انجام میدم و این هیچ اختلالی در نظام پیش نمیاره. نتیجهش اینه که عده ای از قصاص رهایی مییابند. سوال اینه که آیا چنین عمل کردی را شما خلاف شرع میدانید؟ ما میگیم این خلاف شرع نیست، بلکه موافق شرع است. و در اینجا هم بحث احتیاط را که من میگم، این احتیاط مثل اون احتیاط در تقلید نیست. احتیاط یعنی سعی کنیم تا اونجا که میشود خونی ریخته نشد، تا اونجا که میشود اعدام اجرا نشد، و این را شرع به ما اجازه میدهد که روی کرده
جناب آقای دکتر آقا بابایی، من اگر اجازه بفرمایید یک سوالی را مطرح بکنم. با عنایت به این سوال جناب علی، دنباله مطلب را مطرح بفرمایید، خود این سوال را هم مورد توجه قرار بدید. نگاه کنید، مرحوم آقای شیرازی استناد میکند به این آیه شریفه، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، و نتیجه میگیره که بعد اصلاح الارض لا یجوز الافساد فیها، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. بنابراین زمانی که هنوز اصلاح الارض صورت نگرفته، افساد فی الارض اصلا مصداق پیدا نمی کند، و یا اگر مصداق پیدا بکند مشمول مجازات نمی شود. اصلاح کی صورت می گیرد؟ زمانی که ارزش های دینی حداقل توسط حاکمان بر جامعه حاکم باشد، یعنی امکان عمل به تعالیم دینی برای مردم فراهم باشد، اقتصاد به نحو مطلوبی موجود باشه، سایر ارزش های دینی به نحو مطلوبی در جامعه امکان عمل کردن داشته باشه. خیلی خوب، در صورت تا زمانی که همچین اتفاقی نیفتاده مجازات ها باید تعطیل بشه. آیا این باعث تخلل نظام نخواهد شد؟ تمام.
من نمیدونم نظر ایشون اینه که حدود تعطیل بشه یا کلا مجازات ها.
تعبیر ایشان در بعضی از کتاب ها که من میتوانم آدرس دقیقش را هم عرض بکنم خدمت شما و اینجا بنویسم، مجازاته، فقط حدود نیست.
خب حالا اینم باز یعنی به مناسبت اینجوری عرض کردم، واقعا مثلا چنین دیدگاهی باشد که بگه دیگه مجازات ها را کلا تعطیل کنید، خب این روشن است همچنان که شما هم اعلام می‌فرمایید به اختلال نظام می انجامد. وقتی به اختلال نظام میاد میشه عنوان ثانوی، پس به این فتوا نمیتونیم عمل کنیم. ما میخواییم یعنی بر یعنی یه فرضی را اینجوری میگیریم، من در فروضی که من عرض میکنم بحث اختلال نظام پیش نمیاد، یعنی طرف ها میتونی قصاص کنی، میتونی دیه بگیری. من میگم دیه میگه، چرا قصاصش میکنی؟ میگه چون فتوا خودمه. میگم خب فتوا خودته، فتوا دیگران که دیه هست، بر مبنای اون عمل بکن و مرتکب خلاف شرع هم نشدی. من اینا را میگم. حالا اگر یه فرضی وجود داشته باشد که کسی بگه مطلقا مثلا مجازات اجرا نشود، یا یه فتوایی بود که بردن افراد به سربازی حرام است و اینا در فتاوا دیده میشه، ولی ما همینها رو مبنا قرار نمیدیم، به خاطر وجود عنوان ثانوی ما داریم. بگیم اگه طبق این فتوا عمل بکنیم باعث اختلال نظام میشود، خب هر جا اختلال نظام میشود منم میگم باید عدول کنیم و جامعه را اداره کنیم. تمام حرف من اینه، هدف ما اداره جامعه است به نحو احسن، و یعنی رسوندن جامعه به اهداف عالی. در عین حال خب هر چیزی باعث اختلال بشه، اینو به هم بزند عنوان ثانوی پیدا میکند و ما برمیگردیم. اما در اداره جامعه آیا ما باید نگاه حد اکثری به کیفر داشته باشیم چون فتوای حاکم مثلا اینجا کیفر حد اکثری است؟ جواب من اینه که فکر میکنم خیر، لازم نیست، مگر استثناءً یه موردی مجبور باشیم کیفری رو وضع کنیم. یه نکته دیگری هم بود که اونجا که میگید بحث اگر تعدد فتاوا باشد یا یعنی حاکم باید به فتواها توجه بکند، به مقلدان جامعه توجه بکند، در اونجا هم اصلا بحث بله در احکام مدنی بله اختلال نظام پیش میاد، یا بخوایم در احکام قضایی دونه دونه بخوایم بگیم مقلدا تکلیفشون چیه، طبق اون حکم بدیم، این تشتت آراء را به وجود میاره. اینا قبول دارم، ولی در حقوق کیفری این گونه نیست. یعنی در حقوق کیفری ما میایم این طرف را قصاص نمی کنیم، در اشتباه در هویت قصاص نمی کنیم. این باعث تشتت آراء نمیشه، بلکه باعث کم شدن آراء کیفری میشه. کم شدن آراء کیفری فرق میکنه با اینکه به قاضی بگیم دونه دونه در پرونده ها ببین تکلیف این مقلدان چیست، اونجوری حکم بده. ما کلا میگیم مثلا در اشتباه در هویت شما حکم به قصاص ندید، و به نظر میاد اون قیاس به امور مدنی یا قیاس به بحث تقلید یا قیاس به اون بحثی که در کتاب القضا مطرح کردند آقایون و ما یه مردم ارجاع دادیم، اینا با هم متفاوتند. و یه نکته دیگه هم اضافه کنم، برخی از این موارد را که من میارم و میخوام مثلا استفاده کنم از اون، میگم همون جوری که اونجا مراجعه به یک رأی دیگر را دیدند، بعید نیست ما اینجا هم ببینیم. ولی اون رو خودش را یک مسئله اگه بخوام بحث کنم، بله میگم در امور قضا اگه بخوای تک تک آرا را مبنا قرار بدی اختلال پیش میاد. در بعضی از مسائل و مباحثی هم که الکتری ها مطرح کردن من اشاره میکنم، چون یعنی به مناسبت به برخی هم الان اشاره کردم، خیلی خلاصه میکنم، یه دو سه دقیقه دیگه انشاءالله تمومش میکنم. بله، اون که فرمودید بحث فقهی، نگاه فقهی به مسئله دارد، من تلاشم این است که از بعد فقهی به مسئله بپردازم، چون اگه جواب فقهی مناسب پیدا بکنیم اون وقت میتوانیم در قانونگذاری هم راحت تر عمل بکنیم. این که فرمودید بحث تفسیر با قانون را یکی انجام، یعنی یکی پنداشتید، تفسیر به نفع متهم را قبول دارم، ولی در مقام قانون گذاری باید نفع را لحاظ کرد یا نه، بعد گفتید در بحث فتوا، بحث من فتوا نیست، یعنی شما در مقام فتوا اون قواعد خودشو دارید، اصلا نفع متهم لحاظ نمیشه، بحث من در قانون گذاری است. آیا این فتوایی که درش نفع متهم لحاظ نشده میتواند تبدیل به ماده قانونی بشود یا نه، یا باید تبدیل به ماده قانونی بشود یا نه؟ من میگم نه، اینا دیگه نباید ما تبدیل به ماده قانونی بکنیم، گرچه اونجا فتوا هست. اینم که فرمودید مثلا فقیه میاد یه فتوایی میده، بعد میگه به این فتوای منو تو قانون نیارید، این خودش منطقی نیست. نه اتفاقا اینا پیش میاد، امام هم فتواش این بود که تعذیر به غیر شلاق جایز نیست، ولی خودش میگفت با اینکه فتوای من اینه، اینه در قانون نیارید. خب به فقیه بگو وقتی قرار در قانون نیاریم مردم با اون عمل نکنن، خود چرا فتوا دادید؟
به عنوان ثانوی، نه به عنوان اولی. شما عنوان اولی میفرمایید.
این که
به عنوان احتیاط میگن آقای علی اکبریان.
احتیاط را از باب عنوان اولی ایشون میفرماید.
نه لزوما.
ولی تصریح کرده توی مقاله.
ولی اینجا که نگفته.
ببینید ایشون تصریح کرده، کسانی که میگن به فتوای خودش حکم نده عنوان ثانوی میگن، من به عنوان اولی میگم. من این میگم این به عنوان اولی یعنی چه؟ وقتی فتواش یه چیز دیگه است به عنوان احتیاط در دماء و نفوس بگه، این یعنی چه حکم اولی؟ عنوان اولی بفرمایید، عنوان ثانوی من قبول میکنم، یعنی حرفتون درست میشه.
بازم حکم عنوان ثانوی باشه، صرف قانونی شدن.
حالا داریم به وقت اذان نزدیک میشیم، یه مقدارم این بحث ها مونده، من یه دو سه دقیقه جمع کنم بعد خدمت.
یعنی من عرض بکنم، اگر بگیم حاکم باید به فتوای خودش عمل کنه، اما در عروض عناوین ثانوی امکان داره به فتوای کس دیگری که به نفع متهمه، عروض عنوان ثانوی نه همیشه، یعنی اگر مجبور شد، اگر اهمی در تزاحم بود، این حرف درستی میشه. اما اگر اینا نگیم، بگیم همواره باید به نفع متهم ولو خلاف فتوای حاکمه، حاکم خودش حکم بکند به غیر فتوای خودش همواره، این نمیشه این حرف رو بزنید.
نه با اینجوری میگم الان در فقه مثلا با هم نرم افزار سرچ بکنیم بعضا نوشتن الاقوا حاضل عمد الاقوا عمد، یعنی این فقیه داره میگه به نظر من این قتل عمده. حالا آیا همین فقیه میتواند به استناد این که فتواش این مورد از مصادیق عمده همه را الزام بکند که این قصاص را اجرا کنید؟ میگیم احتیاط اینجا اقتضا میکند که به فتوای خودش، گرچه فتواش اینه، ولی این فتوا را تبدیل به قانون نکند، چون اگه تبدیل به قانون کرد عده اینجا قصاص خواهند شد که طبق برخی آراء فقهی اصلا مشمول قصاص نمیشوند. و
وقتی فتوای او حکم ولایی شد دیگه فتاوای دیگر بود ندارد فقط و اعتبار
در...
که شما بگید به فتاوای دیگران نمیدونم نباید قصاص بشه، این الان حکم ولایی شد دیگه، حکم ولایی شد فتاوای دیگه محکومه.
در اینها میگیم سراغ بحث حکم ولایی مگر از باب اضطرار ثانوی، یعنی به صورت اولی شما نیایید بگید چون فتوای شخص اینه دیگران را هم الزام بکند که برن و تن به این حکم بدن و مجازات حداکثری را متحمل بشن. مثلا در اشتباه در هویت فتوایشون قصاص است، فتوای فقیه حاکم، میگیم اینجا درست فتواش قصاص است اگر ازش بپرسن به عنوان تقلید اینجوری میگه، ولی در مقام قانونگذاری دیگران رو الزام بکنن تن به این قانون بدن. نتیجه این میشه که ما در جامعه یک قصاص حد اکثری رو داریم اجرا میکنیم به استناد اینکه این حکم حکم ولایی است و فتاوای دیگر رو نادیده میگیریم. اینا میگیم ما خلاف احتیاط در دماء است و نباید این کارو کرد.
من عرض کردم به همین دلیل میگم مبنای حرف شما اینه که قانون حکم ولایی باشد. اگر این مبنا را ندارید بفرمایید که من مبنام این نیست که قانون حکم ولایی بشود و بحث یه چیز دیگه ای میشه، اما اگه حکم ولایی بشه دیگه اصلا فتاوای دیگری اعتبار پیدا نمی کنه در مقام فعلی.
بله، ما میگیم اینا اصلا فقیه حاکم با اینکه ولایت بر قانون گذاری دارد در این گونه موارد نباید بیاد قانون بگذارد
که
اصلا حالا بحث حکم ولایی را که شما میگید پیش بیاد.
بله ادامه بفرمایید آقا.
نمیدونم دیگه چقدر وقت داریم دیگه، هیچ وقتی نداریم. بحث ما اینه که بعضی موارد اصلا جرم اعلام نکند تا مجازات پیش بیاد. اون بحث در
جلسه هست قاعدتا.
بله
رقم نوشته ساعت 12، حالا اذان البته شده زودتر یه رو خب
حالا نمیدونم، یعنی یه مقدار اختزای جلسه هست یه مقدار این غیر حضوری بودن. خب طبعا اساتیدم یعنی میخوان نماز رو یعنی شرکت کنن و از مصادیق تزاحم چیکار کنیم؟ من چقدر وقت اول
دو سه دقیقه دیگه ادامه بدم تا اذان شروع بشه؟ انو اذان نگفتن در خدمت شما هستم آقا بابایی.
بفهم
ساعت چیزی نیم. اصلا من موندم که کدومش کنو بگی. یه جمع‌بندی کلی فقط داریم میکنیم. شما میفرمایید بحث اصلا اینجا شبهه نیست و تا بحث از قاعده درع پیش بیاد که اشاره کردید. من اصلا از قاعده درع نمیخوام در خصوص این شبهه و غیر شبهه استفاده کنم. میگم اون فضایی که قاعده در فقه وارد شده، در حقوق وارد شده، این فضایی اینه که تا میتونی مجازات نکن. این نگاه تا میتوانی مجازات نکن میتواند در قانونگذاری هم پیش بیاد. یعنی اصلا بحث شبهه و اجرای قاعده در نیست. اون روح حاکم بر ورود قاعده در فقه و حقوق معمولی به همون روح اقتضا میکند که در اینجا هم شما مجازات نکنید. بحث اون احتیاط در دماغ و نفوس در بحث فتوا عرض کردم. بحث فتوا رو با بحث قانونگذاری من فرق میذارم. فقیه در مقام فتوا به این نتیجه میرسد که این باید قصاص بشود و خلاف احتیاط هم نیست، اشکالی ندارد. ولی اگر همین را بخواهیم تبدیل به قانون بکنیم، عده‌ای از افراد نتیجتا قصاص میشوند که به نظر میاد اونها را میتونستیم شرعا قصاص نکنیم، این میشه خلاف احتیاط. یعنی شما دین الزام به عمل نکنی، فتوا باشد خب باشد، مقلنان عمل کردن خب بکنه، ولی اینکه الزام بکنی به دیگرانی که قائل به این فتوا هم نیستن، حالا از باب ولایی این باعث میشود ایدهی قصاص بشوند که شرعاً میتونستند قصاص نشوند. و از این من میگم اون کلمه خلاف احتیاط در میاد، و این خلاف احتیاطی که اینجا به کار برن خب روشن است با اون خلاف احتیاط در تقلید تفاوت دارد. من فکر میکنم بحثا را تموم بکنم، چون حالا هم نوشته شده و طبعا اساتید محترم هم مقاله را دیدن. در مراحل بعد و بحث‌های تکمیل بحث انشاءالله نظرات اساتید را اعمال خواهم کرد. عذرخواهی میکنم اگر جسارت شد و ما در مقام پاسخ بر اومدیم، بحث پاسخ نبود، بحث علمی بود و عرض من تمام.
بسیار متشکر و ممنون از حضار محترم. دوست داشتیم که دقایقی در خدمت حضار باشیم در فضای مجازی یا کسایی که اشکال دارن در این زمینه، اما متاسفانه از آن شمار جوای سر را می شما نکته خاصی رو دارید؟
من به نظرم یه نکته ضروری میدونم که تو بحثی که بین اساتید محترم شد، البته چند تا نکته نوشته بودم ولی این یکیش خیلی مهمه به نظرم، اگه اجازه بدید.
بله مختصر در خدمت شما هست.
عرض کنم که بحث احتیاط اگر واقعا احتیاط باشه، معناش اینه که یعنی باش میخواد احراز واقع بشه، و اینکه ما فرض کنیم یه جایی ما داریم احتیاط میکنیم ولی در این حال داریم مخالفت میکنیم با یه فرض بکن احتمالی که احتمال داره حکم واقعی باشه، این اصلا معناش احتیاط نیست. لذا اینکه دوستان آقای علی اکبریان مخصوصا فرض میگیرن که کسی در مقام عمل احتیاط بکنه ولی مخالفت با فتوای خودش بکنه، این برای من تصورش روشن نیست، مگر اینکه اون احتیاط واقعا احتیاط نباشه. یعنی مثلا فرض کن اگر یه جایی
دفاع و فروش که دیگه این حرف مطرح نیست که،
یعنی چه
در احتیاط در دفاع و فروش
که الزامی، اگر یه الزامی در همونجا باشه، وقتی احتیاط در دفاع و فروش میشه، الزام که نمیتونه با احتیاط جمع بشه. اگر یه الزامی وجود داشته باشه، اون بالاخره معنای احتیاط یعنی احتیاط. نمیشه ما معنای
دما و فروج منظور از احتیاط واقع را به دست آوردن نیست، تحصیل واقع نیست، بلکه واقعا احتیاط کردنه، ولی اون که احتمال داره برخلاف واقع هم باشه.
نه، همونجا معنای احتیاط سر جاشه، منتهاش الزامی در کار نیست. اگر یک کسی فرض بکن الزام به این باشه که حتما باید این آدم کشته بشه، اگر الزامش ثابت بشه بعد ما بگیم احتیاطا نکشیمش، این چه معنی داره؟
اون که از بحث داره دیگه موزد
بله؟
اون یه اشکال
من هم همین رو میگم آقای سرزامی، من هم دقیقا همین اشکال
بله، اگر فتواش باشه خب دقیقا داره برخلاف فتوای خودش داره میگه و این خلافه دیگه، این دیگه احتیاط نیست.
خب آره دیگه، فر احتیاط نیست، من منظورم اینه که یعنی احتیاط یعنی احتیاط، اگر یه جای احتیاط معنای خودش نداشته باشه خب اونجا که چه وچی داره، ما بگیم داریم احتیاط میکنیم، احتیاط میکنیم یعنی داریم رعایت واقع را میکنیم که شاید در واقع این آدم قاتل نباشه، بنابراین نکشیمش، چون اینجور نیست که کشتنش واجب باشه، اگر کشتنش واجب بود خب بله اون معنای احتیاط معنا نداره، ولی ما میگیم شاید این آدم واقعا قاتل نباشه و چون شاید نباشه ولو دلیل حجت قائم بر اینه که این قاتله یا روایت دلیل بر اینه که باید مثلا این آدم کشته بشه حجت، بنابراین من احتیاط میکنم و نمی کشمش مثلا، اینجوری اینجا احتیاط معنا داره. اینه که به هر حال باید احتیاط اول تحلیل بشه که در ما نحن و فی چه معنایی داره. حالا وقتم نیست که بیشتر توضیح بدم، این نکته بود که لااقل توجه بهش باید بشه در بحث، همطور نگیم احتیاط در دما و فروج. الحمدلله، ببخشید.
بسیار ممنون و متشکر از بله، اگه بخواید توضیح. نه نه دیگه.
خب ممنونم از همه اساتید که همراهی کردن. این احتیاط هم که میفرمان، حالا شاید ما نمیدونم مثلا یک بار از واژه احتیاط استفاده میکنیم، یه بار میرید یعنی در کلمه احتیاط سراغ اون احتیاط مصطلح در فقه، یه بار میدون احتیاط مصطلح در تقلید، اینا فکر کنم یه تشابه لفظی پیش میاره. منم هم دقیقا همین را میگم، میگم اینا الزام بکنیم به این که این آقا کشته بشه، بعد این خلاف احتیاط هست.
عرض گرفتید فتوای خودش پس این باید کشته شود، بعد اون موقع دیگه چه خلاف احتیاطی معنا داره اینجا؟ خلاف احتیاط از نگاه اون دیگه چه معنا داره؟
وقتی جمع
داره یا حجت خواهد شده؟
یعنی در واقع نکشتنش خلاف احتیاط اصلا اینجا اگه ترکش کنه خلاف احتیاط
نه خلاف احتیاط یقین داره اون فتواش یا اقامه حجت شده و بر اساس حجت رو فتوا میده.
این بحث اینه وقتی شما در جمع نگاه میکنید عده‌ای کشته شدن که شرعاً لازم نبود کشته شدن،
چه ربطی به فتوای این بنده خدا داره؟ این فتوا دادن این بابا رو باید
یعنی اگر یعنی که آقای آقا بابایی شرعاً لازم نبود کشته بشن،
این آقا فتوا داد
شرعاً لازم بود کشته بشن،
قانون کرد دیگران الزام کرد از این قانون تبعیت کنن و به واسطه تبعیت از این قانون آدمهایی رو کشتن که چه بسا شرعاً لازم نبود کشتن
به فتوای خودش.
این چه بسا یعنی چی؟
خب پس دیگه چه احتیاطی
در نهایت
چرا آخه میگم اگه نکنه بابا رسیده این حکم شرع مقدسه، این رسیده به این حجت داره که شرع مقدسه، خب چرا آخه حرف هم نه
وقتی که رسیده با حجت اگر موافق با احتیاط باشه هیچ اشکالی نداره، مخالفت با حجت اگر موافق با احتیاط باشه هیچ اشکالی نداره.
آخه وقتی وجوب هست چگونه احتیاط بکند به ترک؟
حجت الزامی ابدا نمیشه باش مخالفت کرد آج آقای سررامی. وقتی که این داره میگه این حکم شرع اصلا باید اجرا بشه یعنی چی احتیاطا نکشینش؟ اصلا معنا نداره.
نه احتیاط معنا نداره. این در واقع شما یقین دارید که باید کشته بشه؟
خب من یقین دارم که حجت دارم. حجت یقین تعهدی دارم براش.
چه مخالفت با واقعی اتفاق میفته اگر شما این
احتیاط این مخالفت با حجت میشه همون واقع تعبدی رو دارم، مگه میتونید با واقع تعبدی مخالفت
کنید؟ فرق بر اینه که احتیاط یعنی رعایت واقع دارد میشه
آجا. آقا رعایت گفتم شما خلق کنید همینه، در احتیاط در دماغ فجور فروج اصلا بحث واقع نیست، بحث این است که من وقتی حجت اون زمانی که حجت شرعی نداشته باشم دارم احتیاط میکنم، وقتی حجت شرعی دارم این معنا نداره احتیاط،
معنای احتیاط سر جاشه، منتهاش تفاوتش اینه که در دماغ فروج ولو اینکه شما حجت دارید این احتیاط رو میکنید.
خود نمیشه همچین چیزی، هیچ کسی نگفت داده وقتی که حجت دارم یعنی باید انجام بشه، یعنی شرع مقدس میگه اگر خلافش بکنم در واقع ترک حکم شرعی کردم. حالا این دیگه واضحه.
بسیار ممنون و متشکر از حوصله حضار و همچنین تشکر از جناب آقای آقا بابایی و ناقدان محترم جناب آقای علی اکبریان و جناب آقای ارسطا. ختم جلسه رو با صلوات بر محمد و آل محمد اعلام
الله اللهم صل على محمد و آل محمد.